اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 26 فروردین ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 9 شعبان المعظم سال 1440 هجری قمری مطابق با 15 آپریل 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین پاسخگویی به سوالات مردمی بود. یکی از سوالات مردمی اینه که امراض فصل بهار چیه؟ یه چیزش مثل سرماخوردگی. حالا گاهی با آبریزش بینی و سرفه و اینها هست، گاهی نه، گاهی شدت داره، گاهی شدت نداره، ضعیفه، گاهی تبش عادیه، گاهی تبش متوسطه، گاهی تبش شدیده. حالا اینجا آب سیب رسیده شیرین هم ضد تبه هم ضد آبریزش بینیه، چون آنتی هیستامین طبیعیه، هم ضد عفونت داخلیه، چک خوش کنه، آنتیبیوتیک طبیعیه. حال بخوای قدرتش بیشتر کنی، آب سیب رسیده شیرین مخلوط با عسل طبیعی هر صبح هر شب بخوره. آب سیب تنهاش رو بعد از نهار بعد از شام بخوره. کسایی که سوال کرده میگه واریکوسل دارم، واریکوسل هم طبق آزمایش گرید 2، یعنی درجه 2. حالا در واریکوسل متوسط و شدید غالبا دکترای محترم متخصصین اورولوژی و فوق تخصصای نفرولوژی جراحی رو پیشنهاد میکنن. مثلا میتونه بشه این جراحای مشهد بره تو این زمینه، دکتر سید احمد ساقبی، دکتر شمسا، دکتر یار محمدی و مانند اینها، مؤمنا، دکتر دارابی، دکتر نقیبی، این همه که گفتم اینا همه متخصصین اورولوژی و بعضیاشون فوق تخصص، بعضیاشون علیکم السلام فوق تخصص نفرولوژی هم. پس گرید نه نه واریکوسل ورید بیزس، ورید واریس، واریس ورید بیزه، واریس ورید بیزه، اینه به اصطلاح علمی میگن واریکوسل. اگر خفیف باشه با زالو درمانی میشه، اما اگر متوسط و شدید باشه اولا زمان بره و ثانیا غالبا نمیشه، یعنی درمان نمیشه دیگه، نه مریض اذیت بشه نه علیکی پول خرج کن. اینجا میگیم پیش یه متخصص متعهد در اورولوژی یا نفرولوژی بره که تجربه کاری جراحی صحیح هم داره. به چند تا نمونه واسه شما مثال زدم، یکی از بهترین های مشهدون. اینا بچه دار نمیشن، عقیم میشن در واریکوسل متوسط شدید بچه دار نمیشن. چرا دیگه؟ گفتم وریدها یعنی سیاه رگهای بیزه حالت پنج عنکبوتی میگیره، اینه میگن واریس. وقت مشکلاتی پیش میاد مؤمنا، مشکلاتی پیش میاد و اون که از مشکلات ناباروری. پس اگر ازدواج شرعی و قانونی کرده میخواد بچه دار بشه، نیتشون هم تو تنظیم خانواده اینه که فرزند آوری داشته باشن، حالا این جراحی میشه مقدمه فرزند آوری. خب معلوم شد تا اون مسیرها بتونه اسپرما راحت رد شه، مایه منی راحت رد شه و مانند اینا. شما چی فهمیدید؟ نه اون مال کسیه که بیزتینش نخودیه، بعد اونجا مؤمنا بخواد چیکار کنه؟ بیزه های کوچیکش رو درمان کنه. یعنی توسعه در کارخونه بدیم برای اینکه ازدیاد بشه تولید اسپرم سالم. اونجا شکوفه خرما هست که با عسل گون بخوریم هر 8 ساعت. کوچکی بیزه، من اصطلاح بازاری گفتم، گفتم نخودی، اصطلاح بازاری، اصطلاح پزشکی کوچک بودن بیزه ها، گاهی یک بیزه یا دو بیزه. بله از حیث ژنتیکی و وراثت اینها معمولا بیزه چپ کوچکتر از بیزه راسته، اما این بیماری نیست، این ساختاریه، فیزیولوژیه. اما اینکه به حدی کوچیک باشه، مثال زنم مثل نخود، تصور فهمونی، اونجا باید درمان بشه کوچیکی بیزه. پزشکی جدید دارو نداره، قرصای هورمونی کپسول داره، اما تو پزشکی اسلامی شکوفه خرما و تو پزشکی طب سنتی شکوفه خرما. بعد این شکوفه خرما هر 8 ساعت یه قاشق چای خوری مخلوط با عسل گون میخوره. درمان کوچک بودن بیزه ها در طول زمان میشه با یه حرکت آرومی زمان بره. تصور فرمودید؟ چیزهای دیگه هم کمک به درمان میکنه، مثل منبره، مثل منبره، به شرطی که طبیعی باشه، هم ضد عفونی بسیار قویه. تو بحث ضد سرماخوردگی و این حرفا یک آنتی ویروسه، یک ضد باکتریه، هم تو بحث ما که کمک به درمان کوچک بودن بیزه کنه. میگه آیا تو لوازم آرایشی برای خانوم ها تو طب سنتی چیزی گفتم؟ بله که گفتم، میتونین کتاب گلچین جامع گیاهان دارویی و عطاری ایران رو مطالعه کنی. دکتر مرتضی درخشنده اساتید فارماکولوژی دانشگاه تهران، پی اچ دی دارویی دارن. وقت تو قسمت پوست مو 16 رنگ طبیعی گفته، لازم نیست رنگای شیمیایی استفاده کنن، قشنگ آورده، وقت مستندم آورده، زرد دو سه خطی که آورده، از کدوم کتاب آورده، اسم کتاب و صفحش هم نوشته. شما چی فهمیدین؟
خود واریس رو هم میفهمید.
واریس یعنی برجستگی پنج عنکبوتی سیاه رگ، نمیشه واریس. گاهی واریس مچ پاس که میگیم واریس قسمت دریچه های لانه کبوتری، گاهی واریس پشت ساق پاس، یعنی پشت استخون ساق پاس، این مایچا، این عضله پشت استخون ساق پاس، در اثر یک جا زیاد وایستادن، در اثر بار سنگین، در اثر غلظت خون بالا، گردش خون ضعیف، علل مختلف داره، مثلا ایتاله میشه. گاهی مثلا تو کبد اینطور میشه، مثلا میشه واریس کبدی. درست شد مؤمنا؟ تا میرسه به بیزتین، اگه کسی یک جا زیاد بشینه، لباسه زیرش تنگ باشه، هم زیاد یک جا نشسته، شغلش اینجوریه، و یا اینکه لباسه زیرش تنگه، شورت پهلوی، همش مایوی تنگ، شلوارک تنگ، شلوار لی و ایزی تنگ، اینجا چند بیماری میره. یه بیماری چی همجون؟ واریکوسل. ردخور نداره، دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. حالا میگیم این لباساشو تغییر بده، لباس مناسب بپوشه. بعدم میگیم هر دو ساعت کار 15 دقیقه 20 دقیقه قدم بزن، که هم مبتلا به فتق کشاله ران نشه، فتق شکمی، و همچنین دچار واریس بیزه نشه، واریکوسل نشه، و همچنین دچار دردهای لومباگوی قوس کمر و دردهای مفصلی، مفصل لگن، مفصل زانو، مفصل مچ پا نشه. سوال پرسیده آجوا تو بحث زنبور عسل، برای تحقیق در زنبور عسل میتونید کتاب عسل درمانی دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهی، کتاب عسل درمانیش مراجعه. کتاب تحقیقی پژوهشی عسل درمانی قطور، میتونید به کتاب احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی مراجعه. کتاب‌های دیگه هم در عسل درمانی است، مثلا عسل درمانی مهندس صالح نژاد، میتونید مراجعه کنید. میتونید مؤمنا به کتاب کلینیک جامع گیاهان دارویی، یک تقریبا بخش کوچکی از این کتاب قطور مربوط به درمان با عسل 90 نوع بیماری که دکتر پاشا آورده در قسمت درمان با عسل، میتونی به این قسمت مراجعه. تو این که بله همجا کلینیک جامع گیاهان دارویی. یک بار دیگه مؤمنا، زمین داری، باغ داری، گلستان داری، بوستان داری، باغچه داری، کندو داری، حالا میخوای زنبورداری یاد بگیری، تو مبحث جهان حشرات یک حشره بسیار مفیدی که رو دست نداره، سلامت هر حشره در خیر رسانی و نفع رسانی، و اون زنبور عسله. حالا بخوای تخصصی زنبور شناسی، بعد چگونه پرورش زنبور عسل بدی، چجونه بچه آوری اینا، جوجه کشی اینا، تخریزی اینا، مثلا اینا هم. چگونه کندوها رو بچینی، چجوری باغتو قرار بدی، در چه جهتی از وزش باد و نسیم باشه، چه گلهایی بکاری، با چه طعمهایی، با چه شهدهایی، با چه رنگهایی، هنو ادامه دارم چند تا نقطه بذارم، زنبورات تلف نشن، عسلت خوب باشه، عسلت ناشایست نباشه، نامرغوب نباشه، عسلت فروش بازار داخلی، فروش بازار منطقه‌ای، فروش بازار جهانی داشته باشه. حالا اینجا یکی از کتابای مفید که مطالعه کنی چیه؟ کتاب زندگی زنبورها، پروفسور فون فریش، برنده جایزه نوبل مثلا 1978. حالا نگاه کنیم، بعد ترجمه عطاالله شهرستانی، اونم یه مهندسه. حالا نگاه میکنین مؤمنا، من یکم توضیح عمدن زیاد دادم به خاطر اینکه یک کلمه‌ای بگم از باب موعظه که به مسلمونا، مخصوصا به محبین اهل بیت و شیعیان، که مسئله اینها مسئله زنبور عسله، یکم بهمون بر بخوره، بحث اخلاقی و عرفانی و عقیدتی و بصیرتیش. پارسال پریسال گفتم تو طب المعصومین، چند جلسه اومدم گفتم، حالا امروز میخوام فقط یک کلمه مبحث اقتصادی و پولکی بگم که بهمون بر بخوره. مثلا شما تو بحث استعمار چی میفرمایی؟ میگی استعمار پیر، استعمار جدید. بعد میگی مصداق بارز استعمار پیر انگلستانه، بریتانیاست، از بریتانیای کبیر تبدیل شد به بریتانیای صغیر. بعد مصداق بارز استعمار نوین مثلا چی میگی؟ مثلا میگی این آمریکای جهانخوار. حالا بخوام یک دو سه کلمه بگم علمیه ها، یادداشت کنی، ولی به دلالت مفهومیش بهت بر میخوره. عجب، ما دیگه نباید از این غربیا عقب مونده باشیم. من میخوام جوانان عزیز و کسانی که پول دارن، زمین دارن، باغ دارن، گلستان دارن، بوستان دارن، یه مقدار کندو عسل و زنبور عسل و از دشمن عقب نمون. منظور من امروز اینه، یادداشت بفهمید. کشور انگلستان، پایتختش شهر لندن، پایتخت شهر لندن 25,000 پارک داره. حالا علاوه بر منازل شخصی که بعضیا منازلشون ویلاییه، کارای مفیدم تو شهر انجام میدن. یعنی شما میگی حاجا همه ساختمونا آجری بتونی اینا، چی این همه آجر و بتون چجور میشه زنبور و عسل باشه؟ فراوری عسلم باشه. الان میخوام عروست بخونم، میخوام بهت بر بخورم که محب اهل بیتم به دست پا بیافته، نگه خونه ما شعری و قلک و اینا. تنبلی نکن، تنبلی نکن، تنبلی نکن. حتی تو محیط شعری هم میتونی پرورش زنبور عسل داشته باشی و تولید عسل خالص کنی. یاد داشت بفهمید. در شهر لندن، آمارا دقیق بنویسینا، در شهر لندن 4 میلیارد زنبور عسل هست. 1, 2, 3, 4 همجی بشماری. ببین چند تا کندو عسله. 4 میلیارد زنبور عسل هست که سالانه 50,000 تن، 50,000 ضرب در هزار کن، 50,000 ضرب در هزار، که سالانه 50,000 تن عسل تولید می کنند. خودش بخوره، زن بچهش بخوره، اقتصاد خانگی، اقتصاد بومی، اقتصاد روستایی، اقتصاد حاشیه شهر، اقتصاد داخل شهر. بعد ارزش افزوده‌های مختلف داره دیگه، از منبره بگیر تا هاگش بگیر و خیلی چیزای دیگه، موم طبیعی، عسل طبیعی، ارزش افزوده و توان اقتصادی ببین چقدر میبره بالا، حتی تو بعد اقتصاد خانوار. خب حرفم تصور کردی عمو جان؟ نگذار دشمن از تو جلو بزنه و تو عقب مونده یا واپس گرا باشی. ماشاءالله ایران به این بزرگی، 5 تا انگلستانه، کم بیا بگو 4 تا انگلستان، از حیث مساحت جغرافیای طبیعی. اخ نباید ما تو بحث عسل کم بیاریم. خوب تصور شد آقا. یه کلمه دیگه یادداشت بفرمایید، اینم از باب موعظه سا، دارم گوش خودم تاب میدم. بابا جون معصوم برای تو ارزش قائله، میگه مسئله مسئله زنبور و عسله. پس برای مردم، قوم خیشات، همسایهات، هم مباعثیات، همیشه اعمالت، رفتارت، اخلاقت، گفتارت به منزله عسل طبیعی باشه، شفاء للناس باشه، مایه دق دیگران نباش و مایه عذاب دیگران نباش. حالا میخوام از رو بخونم. یعنی تلاش سازنده مستمر چقدر باید زیاد باشه که بخوای یک کلمه حرف حساب رو به مردم تفهیم کنی و مردم عمل کنن. قبلش هم خودت هم عمل کن، ولی اهل قناعت باشی، بیشترین خیر رسانی رو به دیگران داشته باشی. میخوام یکم علمی بگم. برای تهیه 1 شیشه عسل، برای تهیه 1 شیشه عسل زنبور عسل از برای مکیدن شهد گلهای غیر سمی خوشبوی معطر 10 میلیون سفر دارد. 10 میلیون سفر دارد. حالا گوش خودت تاب بده، معصوم برات احترام قائله، میگه مسئله شیعانمون مسئله زنبور عسله. پس این نق نقاط و اشکال تراشی ها چی چیه؟ حالا 4 روز میری درس و میای مباحثه میکنی. او به همه بدی بیرا میگه، قر رو پر میکنه. بابا جو این هم آدم داره میره درس میخونه یا داره درس میده، حالا تو هم یکی دیگه قر رو پر نداره. اگر تازه 10 میلیون سفر داشته باشی تو بحث تحصیلاته، تازه بسم الله الرحمن الرحیم اندازه زنبور عسل همت داری. هنو مؤمنین بالفعل و شیعیان نرسیدیم ما که صفات و شیعه است، تو هم میگم اندازه یه زنبور هستن. دیدی مؤمن ها چقدر تنبلی بده، آدم دنیا و آخرتش خراب میشه از زنبور عسل پستر میشه. با اینکه زنبور عسل این همه کماله. یه کلمه دیگه هم بنویسین دیگه، میخوام حسابی پولکی صحبت کنم. پولکی آقا، بازار بورس طلا و نقره، بازار بورس اسکناس و سکه. آقا میخوای سکه طلا باشه، تو ارز کم نیاری، زمین که داری، باغ که داری، بوستان، گلستان، گلزار، این همه هم. حالا این جوان قدیم یا جوان جدید تنبلی نکنه. حالا میخوام اینه بگم، پولکیه پولکی. خب یادداشت بفرمایید. هر ساله در کشور انگلستان عمل گرد افشانی گلها گلهای درختان میوه و و و چند تا نقطه بذار، هزینهش هزینه گرد افشانی به دست بشر در انگلستان هزینهش 1.5 میلیارد پوند انگلیسه. 1.5 میلیارد پوند انگلیسه. حالا هر پوندی حساب کن به پول ایران چقدر میشه، اینقدر خرجش میشه. میدونی انگلیسی ها با زرنگیشون چیکار کردن؟ با زنبورداری صحیح و ترویج زنبورداری گرد افشانیشون مجانیه، چون خود این زنبورای عسل که میخوام شهد گلا بخورن خودشون گرد افشانی مجانی. خب تو ذهنتمون چی گفتن؟ قابل عرض ملت شریف خوزستان تو بحث گرد افشانی درختای خرما تو نخلستانهای بزرگ، بین این نخلستانهای بزرگ و بین این درختای نخلتون گل محمدی، گل یاس و و و و بکارید، کندوهای عسل بگذارید، عسل خرما، عسل شهد، گلهای مختلف. هی لازم نیست هی کارگر بگیری هی پول بدی بگی آجا هزینم به درآمدم چنین چنان نمیخوره، لازم نیست نکن نخ کنی. گرد افشانی مجانی، قابل عرض پستکاران دامغان بجستان که پستهای خندان دارن صادراتیه، زنبورداری صحیح هم داشته باشه. قابل عرض خمین، خانسار، منطقه طالقان، منطقه سبلان، درصد زنبورداریتونو ببرین بالا. قابل عرض دهات و دهستانهای اطراف شهر مقدس مشهد مثل روستای کاهو، مثل کلات نادر و روستاهاش، علاوه بر کشاورزی، علاوه بر دامداری، زنبورداری هم داشته باشیم. ارزش افزوده بسیار زیادی داره و هزینه های باغداریتون کاهش میده. حرف این جوجه هزارو یادتون باشه یه چیزی گفتم، هر کسی که دوست دارد به مقدار یک سر سوزن لااقل کمک کنه به این کشور تو بحث اقتصاد مقاومتی. من جواب سوال این بنده خدا رو دیگه محکم گفتم دیگه، عمدنم یکم از دشمنه و ستون گفتم که به انقلابیای با تربیت بچه مثبتای ولایی بهشون بر بخوره. ماشاءالله همیشه فعالم، همیشه تو صحنه‌ام، این قسمت ها هم زحمت بکشم. گرفتین آقا چی گفتم؟ نه این آتش قلای وارداتی چین و چینی و غربی شرقی بیاد، یا ترانزیت کنن از یو اس آی آمریکا بردارن اصل بادوم بیارن. عزیزم هم تو منطقه خراسان رضوی که خشک معتدله، بهترین درختای بادوم رو میتونی بکاری. شهرداریان بهترین درختای بادوم رو میتونی بکاری. حاشیه شهر تو قسمت جنگل مصنوعی آخر وکیل‌آباد، ترقبه، زشک و مانند او، تو این همه پارک، تو این همه بلوار، چرا باید ترانزیت بشه قاچاق یا غیر قاچاق؟ عسل‌های استان و ایالت کالیفرنیای آمریکا میارن، با تریلی کندوهای عسلشون رو جابجا میکنن، از بس باغات بزرگه درخت بادام دارن. آقا ما این همه پارک مشهد داریم، دو تا پارک بزرگ تو منطقه جنوب شهر، آخر 30 متری طلاب 100 متری میخوره به گلشهر نیزن. عزیزان من، خراسان رضوی منطقه نیمه خشک معتدله، بهترین درخت بادام، بهترین گلهای محمدی، اینا تخصصی گیاهی و تخصصی کبیرشناسی و تخصصی آب و هوایی، سه رشته تخصصی. یک کم براتون گفتم، اینم چون سید بودم سرریز داره یکم جوش آوردم، ناراحت نشید. میخوام ارزش افزوده، منظور من اینه ارزش افزوده. اینم یک کلمه که سوال پرسیده بودم مؤمنا، تو بحث بیماری های عفونی سوال پرسیده آقا دو نفر برجسته بود آجا در متخصصین بیماری های عفونی، میگیم بودن، یکیشون مرحوم شده یکیشون هنوز زنده است. مثلا مرحوم دکتر سیادت به اصطلاح خودش، من خودش نیدم گفتی این تخصصی بیماری های عفونی ها کلم تو ایران، کله اصطلاح خودش، یعنی سلامت همه متخصصین بیماری های عفونی، خدا رحمتش کنه، مرحوم شده، یه چند سالیه مرحوم شده. ایشون پدر محترمش هم روحانی بود، بسیار کوشا بود در رسیدگی به بیماران، حتی وقتی که مریض بود سرم تو دستش بود ها، این آقای دکتر سیادت میامد تو بخشا از بیمارا احوال پرسی میکرد. این فیلمش هست که اومده تو بخشا داره از بیمارا احوال پرسی میکنه، نسخه میگه اینا، صحبت میکنه با بیمارا، خودش مریض ها، سرم تو دستشه، سنش بالا بود، بالای 70 خورده 80 خورده، سر کلهش سفید. پس کله در تخصصی بیماری های عفونی یکی کیه عمو جان؟ این بزرگوار فوق تخصص بیماری های عفونی، فوق تخصص بیماری های عفونی و استاد تمام این رشته، آقای دکتر سیادت که اون وقتا زنده بود، حالا مرحوم شده 2-3 ساله. یا آقای دیگر هست اونم مثل این پیره اما هنوز زنده است، آقای دکتر هوشنگ آتش، اسمش یکم وحشتناکه اما نترسین آدم خوبیه، فامیلیش یکم وحشتناک، دکتر امیر هوشنگ آتش، اینم فوق تخصصه بیماری های عفونیه. بزرگوارای دیگه هم خیلی هستن ها که مثلا تو چند رشته تخصص دارن، مثلا دکتر علی اکبر سیاری متخصص کودکان، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، مثلا بهترین دکتر کودکان در خراسان رضوی، دکتر شاه فرهد از تقی آباد به طرف کوسنگی پشت بیمارستان قائم، دکتر شاه فرهد متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان. که بعضی ها میگن حاج آقا این غیب دونه. نه عمو جان، از بس تجربه کاری داره، تا مریض ببینه شروع میکنه گفتم که این چه چیزایی داره. بعد پدر و مادرها تصدیق میکنن، بله آقای دکتر ایتوره ایتوره. من دیدم بعضی پدر و مادرها میگن حاج آقا این غیب گوه. نه بابا جان، غیب گو نیست، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکانه. از شدت تجربه کاری سری متوجه میشه. بذار یه مثال مکانیکی بزنم. ببین عمو جون، من و شما 100 بارم سوار این ماشین بشیم، چه ماشین خودم، چه ماشین مردم، تاکسی تلفنی اینا، چه اتوبوس شهری، چه قطار شهری، چه مترو، چون من و شما کارگر با تجربه مکانیک نیستیم، مهندس مکانیک هم نیستیم، هرچی این ماشینه سر و صدا میکنه من و شما هیچی نمیفهمیم. خیلی بفهمیم میگیم حاج آقا این تاریخ مصرفش داره تموم میشه، شاید از این اسقاطی ها یا آشولاشی هاست، مثلا نقلیه فرسوده است، اینقدر میفهم. اما اون کارگر با تجربه مکانیک و مهندس مکانیک با تجربه تا بشینه تو این وسیله نقلیه، هنوز چند متر راه نرفتی ها، میگه این ماشینت کجا و کجا و کجا و کجاش خرابه، اینجا و اینجا و اینجا، با اینکه هنوز موتورش باز نکرده، همه چی وسط میگه، یا تقانش اینه، صفحه دیسکش اینه، بربرینگش اینه، هرچی هم میگه درست میگه. ما این همه صدا به گوشمون میخورد هیچی نفهمیدیم، اما با کوچکترین صدای ماشین همه چی میفهمه، تجربه کاری داره. اینم یه مثال برای اینجا زدم. ببین غیبگو نیست، تجربه کاری داره، دانش صحیح اون فن رو داره، ولی ما نداریم. حالا مؤمنا یکم بحثای دیگه. حالا یکی دیگه سوال کرده، حاج آقا ماه بهاره، مثل این دو سه تا این اول از بهار سوال کردم، می‌خواستم جیگر تلاش خوشگل مامانی بشه، رنگ موی شیمیایی نزنه، 16 رنگ طبیعی گفتم، گفتم یه مطالبه، همین که سرماخوردگیش خوب باشه، با حپخ و اخوتوف و اپیشی و از این چیزا نداشته باشه، این اصطلاحات مردمی، این سپردولوکسش سالم باشه، خواهش هم سالم باشه، مثل قلمان بهشتی باشه، نه اینکه ایک بیلی باشه جیگر تلاش فرار کنه. اینا رو جواب دادم. حالا میگه حاج آقا یه چیزایی ماه بهار میارم میخوریم، خیلی هم حاج آقا خوشمزه است، ولی حاج آقا پول زیاد میخواد، گرونه، حالا میخوام نوبر کنم یه بار بخورم، اسمش هم از چقالی بادوم. چقالی بادوم، حاج آقا این چقالی بادوم رو بخورم یا نه؟ بگیم برای اینکه دلت نشکنه، اب متخصص تغذیه آقای دکتر مظهری، با سادزاد بنویس، با ته دسته دار مظهری، اظهار کننده آقای دکتر مظهری متخصص تغذیه، چه میگوید؟ میگوید اگر چغالی بادومش شوری زیاد نداره، باکتری های مضر نداره، آفات گیاهی ندارد، سموم شیمیایی نداره، بخور نوش جانت اگر پولش داری، و الا اگر این چیزایی که گفتم داره نخور، چون عوارض سوی میگیری، دل در جای شدید، پیچش های شکمی، اینها. چون چغالی بادوم آلوده نظیر سیانور ریزه، دارم حرف دکتر مظهریه میگم، چون چغالی بادوم آلوده نظیر سیانور ریزه، گرچه آدم نکشه ولی دل پیچه میاره، اسهال میاره، استفراغ میاره، به خاطر عوامل میکروبی که در چغالی بادوم آلوده هست. بعضی چیزا بر فرضم که آلوده نباشه، مثلا اواخر ماه بهار است، کم کم گوجه سبز میارن، مثلا گوجه سبز، اینجا فرض کن آلودگی گیاهی نداره، دوده، سموم شیمیایی هم نداره، باز باید بعضی چیزا رو لحاظ کنیم، نباید عبدالبطن باشی، نباید شکمو باشی. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر کسی برگشت اسید معده داره یا ریفلاکس داره، این نباید گوجه سبز بخوره، ریفلاکسش تشدید میشه. ریفلاکسش که تشدید شد، برگشت اسید معده به مری که تشدید شد، کم کم داخل مری چی میشه؟ ملتهب میشه، کم کم زخم میشه، باز عوارضی پیش میاد، ضریب ابتلا به سرطان مری درش بالا میره. پس ببین گاهی یک شیء آلوده نیست، یعنی بحث باکتریای مضر رو، ویروسای مضر رو، هیدروکربن‌های محیط و آفات گیاهی و سموم شیمیایی و سم چسب یا واکس میوه ندارد، ولی باز باید یک ملاحظات دیگه هم کنی، یعنی ببینی این بیمار مثلا بیماری ریفلاکس داره یا نداره. یکم ستون مثال زدم. یا اگر این بیمار فشارخونش همیشه زیر دهه، تو برداری گوجه سبز بهش بدی، به حالت اغما میره، یعنی فشارخونش میاد به 6 و 7، به حالت اغما میره، باید ببریش اورژانس. دیدی چیزای دیگه رو باید ملاحظه کنی، به صرف این که طبیعیه و بهداشتیه نباید بلعتو کنی خودت بخوری یا به خورد دیگران بدی، باید بعضی چیزای دیگه رو هم ملاحظه کنی، ببینی این شخص بیماری های زمینه ای، بیماری های متابولیکی اینا داره یا نه. خب تونستین تصور کنیم؟ فرمایشات این دکتر محترم رو یه مختصر گفتم، همچنین حاشیه هام رو هم و توضیحات رو هم بهش اضافه کردم. بهترین مؤمنا تو شیرها، اگر کسی چربیای مضر خونش بالا نیست و بیماری سلیاک ندارد، اینجا شیر آغاز مادر برای بچهش و شیر آغاز گاوه و شیر اولیه حیوان بسیار پر چرب و بسیار پر فائده، ولی به شرطی چی؟ به شرطی که چربیای مضر خون بالا نباشه و به شرط این که چی؟ به شرط این که بیماری سلیاک نداشته باشی، حساسیت به چربی نداشته باشی. تصال فهم بودیم؟ اینم شیر آغاز مادر، شیر آغاز گاو برای بدن خوبه، برای بدن انسان خوبه، برای افرادی که بیماری زمینه یه خاصی ندارند. انسان نیازمند 50 نوع ریز مغذی هست که اینها در سبزیجات سالمه تازه که آبیاری طبیعیه، آب بهداشتی بوده شده، نه فاضلاب شهری. اینجا این سبزیجات تازه و همچنین میوه های رسیده تازه سالم که آب کشیدن، حالا میخوان مصرف کن، 50 نوع ریز مغذی بدنش تأمین میشه. لذا تو سبد غذایی خانوار سبزیجات سالم تازه و همچنین میوه‌جات باشه که بسیاری از سرطان ها هم پیشگیری میشه و حتی کمک به بسیاری از درمان سرطان ها هم میکنه، هم پیشگیری هم کمک به درمان. پس 50 ریز مغذی داریم برای جایگزینی سلولی، که سلول های زنده جدید جایگزین سلول های رو به موت و جایگزین سلول های مرده بشن، مرده بدن. دوم، برای دفع سموم از بدن ما نیاز به 50 ریز مغذی داریم. حالا این 50 ریز مغذی را از کجا به دست میاریم؟ از سبزیجات سالم و بهداشتی تازه و میوه‌جات تازه سالم. انشاءالله بقیه سوالات که جواب بدم انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم علی جهان.